صفحه 489. در این موقع نماینده ویژه کورت والدهایم، دبیر کل سازمان ملل، برای مذاکره جهت آزادی گروگان‌ها در ایران به سر می‌برد. پس از آنکه این مذاکرات نتیجه‌ای نداد، عزم پاناما برای تحویل شاه در برابر آزادی گروگان‌ها جزم‌تر شد. دولت پاناما دو نماینده را محرمانه به تهران فرستاد تا در مورد ترتیبات تحویل شاه به ایران مذاکره کنند. این دو نفر یعنی مارسل سالامین و رومولو اسکوبار در تهران با صادق قطب‌زاده مذاکراتی انجام دادند و راه استرداد شاه را به حکومت تهران هموار کردند. چوچو مابقع جریان را به اطلاع شاه رساند. محمد رضا با تلفن با راکفلر تماس گرفت و از توطئه‌ای که برای تحویل او در جریان است اظهار نگرانی کرد. راکفلر گفت او و کیسینجر و رونالد ریگان با تمام قدرت در برابر چنین توطئه‌ای مقاومت خواهند کرد و شاه نباید نگران باشد. دموکرات‌ها خواستار انجام معامله پاناما و ایران بودند، زیرا رهایی گروگان‌ها شاید باعث پیروزی کارتر در انتخابات می‌شد. اما از سوی دیگر جمهوری‌خواهان خواستار کش دادن قضیه تا پایان انتخابات آمریکا بودند، چون باقی ماندن گروگان‌ها در اسارت موجب تقویت طرفداران ریگان می‌شد. این کشمکش میان دو جناح کبوترها و بازها در آمریکا ممکن بود باعث نجات محمد رضا گردد. این اخبار و اطلاعات نگران کننده باعث شد دوباره وضع روحی و مزاجی شاه به وخامت بگراید و سلامتی لرزان او دچار بحران شود. هامیلتون جوردن، رئیس کارکنان کاخ سفید و عضو شورای امنیت ملی آمریکا که از طریق منابع CIA در جریان همه مسائل مربوط به شاه قرار داشت، بدون آنکه توجهی را برانگیزد، در سر راه مذاکره کنندگانی که از تهران برمیگشتند قرار گرفت و از آنها پرسید آیا راهی برای آزادی گروگان‌ها باقی است؟ مارسل سالامین با قاطعیت گفت بله، فقط تحویل شاه. چوچو که از ریز همه کارها اطلاع داشت به شاه گفت که دیگر ماندن جایز نیست. باید قبل از آن که بازداشت شوید از پاناما بگریزید. اما به کجا؟ فرح بیدرنگ با جهان سادات تماس گرفت و مابقع توطئه تحویل شاه را به اطلاع او رسانید. چند دقیقه بعد خود سادات زنگ زد و خواستار گفتگو با شاه شد. او به محمد رضا گفت که هواپیمای اختصاصی خیش را بیدرنگ برای بازگرداندن شاه به مصر روانه پاناما سیتی خواهد کرد. افراد نوریگا که کلیه مکالمات تلفنی محمد رضا و فرح را استراق سم می کردند، موضوع تصمیم شاه برای ترک پاناما را به اطلاع عمر توریخوس رساندند. در همین احوال از تهران خبر رسید که وزیر خارجه ایران یعنی صادق قطب‌زاده اطلاعیه‌ای منتشر کرده و از بازداشت شاه در پاناما خبر داده است. قبل از آن که هواپیمای سادات از مصر به پاناما سیتی برسد، ما همه وسایل خود را جمع‌آوری کردیم و تصمیم گرفتیم با هلیکوپتر به فرودگاه پاناما سیتی برویم. در این موقع افسران و ماموران نوریگا آمدند و اطلاع دادند که به دستور سرهنگ نوریگا شاه باید امشب را در پاناما سیتی بماند و فردا این کشور را ترک کند. آرماو با شنیدن این خبر مطمئن شد که موضوع بازداشت شاه در میان است. بنابراین فوری با راکفلر تماس گرفت و گفت اگر کاری نکنید شاه را تحویل خواهند داد. در این فاصله رضا جان و نوه‌های عزیزم با هواپیمایی که به نیویورک می رفت خاک پاناما را ترک کردند و رفتند. پس از رفتن بچه ها من قدری خیالم راحت شد. در این موقع خود نوریگا آمد و از شاه علت تصمیم عجولانه برای ترک پاناما را پرسید. محمد رضا گفت احتیاج به بستری شدن در بیمارستان و انجام معاینات پزشکی را دارد. نوریگا گفت که در پاناما بیمارستان آمریکایی گورگاس وجود دارد که شاه می‌تواند در آن بستری شود. این بیمارستان به نام دکتر آمریکایی ویلیام گورگاس نامگذاری شده و در منطقه مرتفع پاناما سیتی به نام آنکون هیل قرار دارد. شاه گفت ترجیح می دهد پاناما را ترک کند. نوریگا با خشم اظهار داشت برای ترک پاناما نیاز به انجام تشریفاتی است. محمد رضا که در طی چند هفته گذشته دچار عفونت تنفسی هم شده بود، در حالی که صدایش خس و خس می کرد، به نوریگا گفت ترتیب همه تشریفات با آرماو است. منظور محمد رضا این بود که اگر نوریگا باج می خواهد، بهتر است به سراغ آرماو برود و او را راحت بگذارد. در این موقع شخصی به نام کارلوس گارسیا که گفته می شد جراح عمومی و دکتر مخصوص عمر توریخوس است، وارد شد و خواستار معاینه محمد رضا گردید. او پس از معاینه مختصر اظهار داشت پرواز برای سینیور شاه در این شرایط خطرناک است و او باید برای چند روز در بیمارستان تحت معالجه قرار گیرد. شاه نپذیرفت. گارسیا که با عدم موافقت شاه روبرو شده بود، اصرار زیاد کرد تا یک تزریق انجام دهد و آمپولی را که همراه داشت در بازوی شاه تزریق کند. در اینجا آرماو و ماس به داد شاه رسیدند و با خشونت از دکتر گارسیا خواستند محل را ترک کند. بعدها مطلع شدیم که گارسیا تصمیم داشته کار شاه را تمام کند و او را با تزریق مایع درون آمپول به قطر برساند. پانامایی ها که به ایران قول تحویل شاه را داده بودند، وقتی متوجه شدند شاه در حال فرار از پاناما است و بخشی از حاکمیت آمریکا از خروج او حمایت می کنند، تصمیم می گیرند جنازه شاه را تحویل دهند. همه در انتظار ورود هواپیمای سادات و عزیمت به مصر بودیم که وضع جسمی و مزاجی شاه رو به وخامت گذاشت و شاه که دچار مشکل تنفسی شده بود به زمین افتاد. او را بیدرنگ به بیمارستان منتقل و بستری کردند. آرماو با راکفلر تماس گرفت و فوری دکتر دوبیکی، جراح معروف آمریکایی و یک گروه پزشکی به پاناما آمدند. شاه احتیاج به عمل جراحی داشت. اما دکتر دوبیکی و دکتر کین اظهار عقیده کردند که در پاناما مراقبت‌های لازم و ضروری برای شاه وجود ندارد. و آنها مطمئن به همکاری پانامایی ها نیستند و ممکن است شاه در روی تخت عمل دچار سانحه شود. عزیمت شاه از پاناما برای دو هفته به تعویق افتاد و پزشکان آمریکایی مراقبت هایی را انجام دادند تا بتوانند شاه را برای تحمل مسیر مسافرت از پاناما به مصر آماده سازند. وضع جسمی و شکل و شمایل محمد رضا چنان شده بود که برای همه مسجل گردید شاه تا پایان ماه زنده نخواهد ماند. بعدها آرماو برای من تعریف کرد که کارتر از وخیم شدن وضع جسمی شاه خوشحال شده و امیدوار بود شاه به مرگ طبیعی بمیرد و این مرگ و نابودی باعث فراموش شدن موضوع مبادله شاه با گروگانها و در نتیجه آزادی 66 گروگان آمریکایی شود. پانامایی ها هم که شاه را در حال احتضار می دیدند، فشار خود را متوجه به چنگ آوردن آخرین دلارهایی که شاه با خود به همراه داشت کردند. آنها پس از بستری شدن شاه، او را تحت فشار قرار دادند تا 1,000,000 دلار برای بهبود شرایط بهداشت و تأسیس یک مرکز پزشکی به پاناما کمک کند. محمد رضا با 200,000 دلار موافقت کرد. در مدت دو هفته که محمد رضا در بیمارستان بستری بود، 300,000 دلار دیگر بر صورت حساب پزشکی او اضافه کردند و حالان که کل مجموعه این بیمارستان چنین قیمتی نداشت. نوریگا هم صدها سرباز و مأمور محافظ ملی را به بیمارستان آورده و در این محل مستقر کرده بود و هزینه آنها را از شاه مطالبه می کرد. صفحه 494 حضور شاه در پاناما برای آنها فرصتی طلایی بود. آنها شاه را می چاپیدند. از ایرانیان مشتاق بازگرداندن شاه پول می گرفتند. با آمریکایی ها بازی می کردند و خلاصه این که هیچ فرصتی را از دست نمی دادند. شاه باید هرچه زودتر تحت عمل جراحی قرار می گرفت. اما در پاناما حتی دستگاه های لازم برای جدا کردن گلبول های خون وجود نداشت. پزشکان آمریکایی مایل بودند شاه را به آمریکا ببرند، زیرا بیمارستان های آن از هر حیث آماده و مجهز برای چنین عملی بود. اما کارتر به هیچ وجه اجازه چنین کاری را نمی داد و می گفت به جهنم که شاه مرد. برای من جان گروگان ها اهمیت دارد و این اظهارات در اخبار شبکه های تلویزیونی پخش می شد. سادات با آنکه قول داده بود هواپیمای جت اختصاصی خود را بفرستد این کار را نکرد. ما مجبور شدیم یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی اورگرین را اجاره کنیم. پس از 3 ماه اقامت در پاناما که بیش از 5 میلیون دلار برای شاه هزینه داشت، سوار هواپیمای اورگرین شدیم که مخصوص حمل بار بود و به زحمت جای کافی برای نشستن شاه و 20 نفر همراهان او را داشت. شاه به شدت تب داشت و با آنکه چند پتو روی او انداخته بودند، از سرما آشکارا می لرزید. هواپیما سر راه مسافرت به مصر برای سوخگیری در جزایر آزور متعلق به پرتغال فرود آمد. علت این توقف اجباری این بود که تهران از حرکت شاه به طرف مصر مطلع شده و منابع آمریکایی اطلاع داده بودند در تهران تظاهرات و حرکاتی مشکوک علیه مصر و آمریکا آغاز شده و ممکن است برای گروگان‌ها حوادث پیشبینی نشده روی دهد. هواپیما برای 2 ساعت در فرودگاه ماند تا اطلاعات CIA تحلیل و بررسی شود. آرماو از داخل هواپیما با هامیلتون جوردن تماس تلفنی گرفت و جوردن به او گفت شاید مجبور شوید به مصر نروید. در این فاصله رئیس جمهور کارتر با انور سادات تماس گرفت و مذاکراتی به عمل آورد. کارتر می‌خواست مطمئن شود در صورتی که شاه برای بار دوم به مصر برود، بنیادگرایان اسلامی و گروه‌های تندرو مصری نظیر اخوان المسلمین امنیت داخل مصر را دستخوش بحران نخواهند کرد. این مطلب را بعدها مرحوم سادات برای ما تعریف کرد. سادات گفت من به کارتر گفتم لازم نیست شما به فکر امنیت مصر باشید. خوب است فکری به حال گروگان‌های خودتان بکنید. در فرودگاه قاهره رئیس جمهور انور سادات و همسرش جهان خانم به استقبال ما آمده بودند. سادات با دیدن محمد رضا آشکارا یکه خورد. او شاه را در بغل گرفت و بوسید و گفت خدا را شکر می کنم که شما زنده اید. داماد عزیزم به اندازه‌ای لاغر شده بود که لباسهایش 3 تا 4 درجه گشاد به نظر می رسید. چند روز بعد خانم سادات که نمی توانست اندوه خود را از وضعیت ناگوار شاه ایران پنهان کند به ما گفت من از بی‌عاطفگی آمریکایی ها جا خوردم. ببینید با متحد اصلی خود چطور رفتار کردند. سادات ما را در کاخ قبه مستقر کرد و با این عمل خاص نشان دهد که او در دوستی ثابت قدم است و شاه را فقط در ایامی که شاه بود نمی خواست، بلکه حالا هم که تخت و تاج او از دست رفته است، دوستیش با شاه همچنان پابرجاست. سادات با این حرکت نمادین به شاه و دخترم فرح نشان داد که او برای شاه اتاقی در بیمارستان در نظر نگرفته، بلکه کاخ معروف قبه که مختص پذیرایی از میهمانان بلند پایه خارجی است، برای اقامت شاه و فرح آماده شده است. البته شرایط جسمانی محمد رضا طوری نبود که بتواند در کاخ باقی بماند. پس از 2 ساعت استراحت در کاخ، محمد رضا به درخواست خودش به بیمارستان معادی قاهره منتقل و فوری بستری گردید. در اینجا دست دخترم بیشتر باز بود. او بیدرنگ با پاریس تماس گرفت و پزشکان فرانسوی شاه به قاهره آمدند. از آمریکا هم پروفسور معروف جراحی، کسی که اولین عمل پیوند قلب در آمریکا را انجام داد، یعنی دکتر دیباکی به قاهره آمد. برای آنکه پزشکان مصری تحقیر نشوند، دو دکتر مصری معروف هم که پزشکان ویژه رئیس جمهوری مصر بودند، به گروه پزشکان فرانسوی و آمریکایی پیوستند. پزشک کین دستگاه تجزیه خون یعنی جداسازی گویچه ها را هم با خودش از آمریکا آورده بود. در این موقع معلوم شد که نسبت گلبول های خون شاه به میزان بسیار خطرناک به هم خورده است. عمل جراحی محمد رضا در روز 11 فروردین ماه انجام شد و حدود 2 ساعت طول کشید. هنگام عمل جراحی دستگاهی که آمریکایی ها با خود از آمریکا آورده بودند و مختص تجزیه گلبول های خون بود، دچار نقص فنی شد. من، فرح، والا حضرت اشرف، شاهدخت فاطمه، سرهنگ جهانبینی و اردشیر زاهدی که از آمریکا آمده بودند، از اتاقی دیگر و از راه تلویزیون مدار بسته عمل را نظاره می کردیم. پس از درآوردن تهال شاه، دکتر دوبیکی گفت تهال به اندازه یک توپ فوتبال 20 برابر اندازه طبیعی شده و لوزالمعده را هم در خود گرفته است. بزرگ شدن لوزالمعده باعث تولید آنزیم‌های خطرناک و نابود کردن بافت‌های اطراف آن شده بود. یکی از پزشکان مصری که در اتاق عمل حضور داشت، به عنوان اعتراض به پزشک دوبیکی و دکتر کین از اتاق عمل بیرون آمد و گفت آنها دارند به خواسته شاه را می کشند. دکتر زکریا الباز گفت من به دکتر دوبیکی و دکتر کین گفتم که باید بعد از عمل لوله‌ای در شکم شاه کار گذاشته شود تا از ایجاد دمل در شکم شاه و عفونت کردن جلوگیری شود. اما دکتر دوبیکی که یک جراح برجسته جهان است گفت لزومی برای این کار نیست. هر دانشجوی پزشکی می داند که این کار لازم است. من تعجب می کنم که دکتر دوبیکی و دکتر کین آن را رد کردند. فرح وقتی دکتر دوبیکی از اتاق عمل خارج شد جلو دوید و به حالت اعتراض مطلبی را که از دکتر زکریا الباز شنیده بود با او در میان گذاشت. دکتر دوبیکی گفت کبد شاه سفید و خالدار شده بود. این یعنی هجوم سرطان تا سرحد مرگ. دکتر دوبیکی به ما که در اطراف فرح جمع شده بودیم گفت شاه زیاد زنده نمی ماند و گذاشتن لوله به معنای عذاب بیشتر برای او بود. دکتر کین هم به دوبیکی پیوست و گفت بگذارید شاه در آرامش بمیرد. کبد او مملو از سلول‌های بدخیم سرطانی بود و من در تمام روزگار حرفه پزشکی خود چنین بیماری ندیده بودم. 10 روز پس از عمل جراحی حال شاه رو به وخامت گذاشت. خودداری پزشکان دوبیکی و کین از کار گذاشتن لوله‌ای برای خارج ساختن مایعات سبب شده بود شکم شاه دچار عفونت شود. پزشکان مصری فوری وارد عمل شدند و با سوراخ کردن محل تورم مقداری از مایعات جمع شده بالای پرده حجاب حاجز را از شکم شاه خارج ساختند. پزشکان مصری که در اتاق عمل حضور داشتند با قید سوگند می گفتند پزشکان آمریکایی آشکارا این سهل‌انگاری را کردند تا شاه زودتر درگذرد. آنها می گفتند از اینکه شاه محکوم به مرگ است هیچ شکی ندارند، اما اگر معالجات صحیح انجام شده بود شاه حداقل برای 6 ماه تا 1 سال دیگر زنده می ماند. اشرف که سخت تحت تأثیر قسمهای پزشکان مصری قرار گرفته و به صداقت آنها ایمان آورده بود، یک متخصص سرطان را از نیویورک استخدام کرد. پزشک کولمن، پزشک سرطان شناس مشهور آمریکایی، به درخواست اشرف در کمتر از 24 ساعت خود را به قاهره و بر بالین شاه رساند. پزشک مورتون کولمن وقتی وارد بیمارستان معادی شد، شاه در تب شدید می‌سوخت و از درد شکم ناله می‌زد. مورتون کولمن از اینکه پزشک دوبیکی پس از عمل لوله‌ای زیر حجاب حاجز قرار نداده تا چرک و کثافات ناشی از عمل از شکم شاه خارج شود، تعجب کرد و با تلفن در آمریکا با پزشک دوبیکی تماس گرفت. کولمن به ما نگفت که دوبیکی به او چه گفته است، اما فردا صبح از والا حضرت اشرف مطالبه دستمزدش را کرد تا به نیویورک برگردد. او به اشرف گفت کار اعلی حضرت تمام است. دیگر حتی رگهای او را نمیتوان پیدا کرد تا داروهای لازم به وی تزریق شود. وضع وحشتناک است. متاسفم. دخترم که باور نمی کرد شوهر تاجدارش در حال ترک دنیاست، آخرین تلاشهای خود را به عمل آورد. او که دوستانی متنفذ در فرانسه داشت با چند شخصیت فرانسوی که مایل نیستم نامشان را ذکر کنم تماس گرفت و فرانسوی ها فوری یک جراح معروف و گران دست مزد دیگر فرانسوی به نام پروفسور جراح پزشک پیر لوی فانیز را به قاهره فرستادند. این دهمین گروه پزشکی و جراحی بود که روی محمد رضا دست به عمل و معالجه می زدند. پزشک فانیز با رسیدن به قاهره شکم را گشود و حدود 2 لیتر چرک و مایعات را از آن خارج کرد و در کمال تعجب به ما گفت جراح قبلی یعنی پزشک دوبیکی آمریکایی مقادیری از کبد و لوزالمعده سرطانی شده را در شکم بیمار جا گذاشته است و این نمیتواند سهوی باشد. پزشک فانیز فرانسوی همه ما را در اتاقی در بیمارستان جمع کرد و با نشان دادن مایعاتی که از شکم شاه درآورده بود گفت اگر لوله‌ای در شکم شاه کار گذاشته بودند این اتفاقات نمی افتاد. آنها خواستند مرگ شاه را جلو بیاندازند. او همچنین بقایای کبد و لوزالمعده بجامانده در شکم شاه را نشان داد و گفت من نمی دانم چرا پزشک دوبیکی چون این عمل جنایتکارانه ای را انجام داده است. پزشک فانیز خبر تکان دهنده دیگر هم داشت. او گفت در موقع عمل جراحی به لوزالمعده آسیب وارد شده است. من نمی‌دانم این کار را به خواسته کردند و یا اینکه در موقع عمل آلات جراحی با آن برخورد کرده است. در هر صورت لوزالمعده چرکی شده و وضعی خطرناک به خود گرفته است. از 28 تیر ماه شاه کم کم به اغما فرو رفت. هر ساعت بیهوشی او عمیق‌تر می‌شد و دست او از دنیا کوتاه‌تر. از پزشکانی که بالای سر محمد رضا بودند پرسیدم آیا امیدی هست؟ آنها گفتند نه، به اغما رفتن شاه به معنای حرکت او در سرازیری است. شاید هنوز خجالت می کشیدند که کلمه مرگ را بر زبان بیاورند. اما همگی ما می دانستیم پایان کار شاه نزدیک است. صفحه 500 محمد رضا در ساعت 9 صبح 27 ژوئیه 1980 از دنیا رفت. وقتی شاه درگذشت من، فرهناز 17 ساله، اردشیر زاهدی، مارک مرز، دخترم فرح، اشرف و امیر پور شجاع بالای سرش بودیم. روز تابستانی بسیار گرم بود. خبر مرگ شاه در صدر اخبار جهان قرار گرفت. برخلاف آنچه که آمریکایی‌ها فکر می‌کردند، مرگ شاه باعث آزادی گروگان‌ها نشد و دیپلمات‌های آمریکایی همچنان در اسارت ماندند. سادات دوستی و برادری را در حق محمد رضا تکمیل و مراسم تشییع جنازه باشکوه برای او برگزار کرد. جنازه شاه در تابوتی که روی یک عراده توپ قرار داده شده بود و با اسب کشیده می‌شد، در یک فاصله 5 کیلومتری از بیمارستان تا مسجد الرفاعی هم گردید. تابوت را در پرچم سرنگ ایران پوشانده و نشانهای شاه را روی آن قرار داده بودند. نمایندگان دولت‌های آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان پشت سر جنازه حرکت می‌کردند. ریچارد نیکسون، هنری کیسینجر، انور سادات، کنستانتین پادشاه سابق یونان و سفرای اسرائیل و مراکش هم حضور داشتند. پس از مرگ محمد رضا و انجام دادن تشریفات مربوط به خاک سپاری، ما نزدیک به 1 سال در کاخ قبه در قاهره به سر می بردیم و از میهمان نوازی سخاوتمندانه رئیس جمهور سادات برخوردار شدیم. دخترم فرح به اتفاق علیرضا، فرحناز و لیلا از سال 1360 به آمریکا رفتند. فرح پس از آن که وضع تحصیل و اقامت بچه ها را سر و سامان داد، خود به پاریس که همیشه شهر مورد علاقه او بوده است برگشت. دخترم اوقات خود را در طول سال بین کانکتیکیت آمریکا و پاریس فرانسه تقسیم کرده است. رضا جان هم که پس از مرگ پدرش نزدیک به 2 سال در مراکش اقامت داشت، برای اقامت دائمی به آمریکا آمد. اشرف هم در آسمان خراش امپایر استیت در نیویورک در گرانترین و بزرگترین آپارتمان جهان در طبقه 100 به سر می برد. اشرف با امیر هوشنگ انصاری در شرکت جهانگردی استراحتگاه آفتاب که در مجمع الجزایر ویرجین دارای چندین میهمانسرای باشکوه است شریک می باشد. اشرف ثروت خود را در کارهای توریستی، شرکت‌های هواپیمایی و خطوط کشتیرانی به کار انداخت و به زودی در زمره میلیاردرهای آمریکایی درآمد. اشرف که از امکانات مادی قابل ملاحظه برخوردار است، یک بنیاد مطالعات ایرانشناسی هم در نیویورک تأسیس کرده است که هدف آن زنده نگاه داشتن فرهنگ و تاریخ ایران عزیز است. دخترم نیز امور مالی خود را با راکفلر هماهنگ ساخت و در چند کنسرسیوم و بانک بین المللی سرمایه گذاری های قابل توجه نمود. رضا جان هم در شرکت های نفتی و پالایشگاه های آمریکا سرمایه گذاری کرد. پس از مرگ شاه ما دچار مشکلات زیاد شدیم. بسیاری از کسانی که امور مالی شاه را در خارج از کشور اداره می کردند با مقادیر قابل توجه از اموال محمد رضا فراری شدند. ما هیچ مدرکی برای اقامه دعوا علیه آنها در دست نداشتیم. هنوز پس از 20 سال وقت زیاد صرف می کنیم تا بعضی از دارایی های خود را از بانک های سوئیس و لیختنشتاین پس بگیریم. بعضی از افراد نزدیک و حتی افراد خانواده هم به ما خیانت کردند. در سالهای آغازین خروج از ایران، دخترم فرح با ساده‌لوحی و پاکی ضمیر که داشت، به هر درخواستی برای دریافت اعانه و پول پاسخ مثبت می‌داد. افراد زیادی از دیپلمات‌ها و نظامیان و رجال اجتماعی و فرهنگی و روزنامه‌نگاران از ایران می‌آمدند و برای مبارزه با حکومت تقاضای پول می‌کردند. جمعی از آنها افرادی صادق بودند که با دریافت کمک مالی از دخترم اقدام به تأسیس فرستنده های رادیو و یا انتشار روزنامه و فصلنامه در خارج از کشور کردند و به تبلیغ علیه حکومت ایران پرداختند. آنها ضمن پخش برنامه های ضد حکومت ایران از فکر بازگشت سلطنت به کشور حمایت می کنند و نام محمد رضا و سلطنت پهلوی را زنده نگه می دارند. عده‌ای هم کلاهبردار بودند و پس از دریافت مبالغ قابل توجه با وجود قول و قرارهایی که گذاشته بودند متواری شدند. بعضی از آنها برای سرکیسه کردن دخترم فرح و رضا جان دروغ‌های شگرف بر زبان می‌آوردند. برای مثال ارتشبد بهرام آریانا می‌گفت 50,000 جنگجوی زبده را در مرز ایران و ترکیه سازماندهی کرده است و حالا برای خرید تسلیحات نظامی پول می‌خواهد. بدین ترتیب او چندین میلیون دلار ما را تیغ زد. من همان زمان به دخترم گفتم اجتماع 50,000 جنگجو در مرز ایران و ترکیه چیزی نیست که بتوان آن را پنهان نگاه داشت. اگر چنین بود بیگمان رادیوها و وسایل ارتباط جمعی بین المللی خبرش را پخش می‌کردند. یا دست کم دولت ایران به دولت ترکیه اعتراض می کرد. اما دخترم که می خواست به هر ترتیب شده است انتقام روزهای آوارگی خود را در غربت از حکومت جدید ایران بگیرد، حاضر به قبول واقعیت نبود و می گفت این مرد سالها رئیس ستاد ارتش شاه بوده و ممکن نیست در این سن و سال دروغ بگوید. بعدها فهمیدیم همه پولها را صرف قمار در کازینوهای پرزرق و برق لندن، جایی که در آن زندگی می کرد و معشوقه جوان خود کرده است. شاهپور بختیار هم برای مبارزات خود تا توانست سر ما را تراشید. تیمسار دکتر احمد مدنی هم که پس از انقلاب اسلامی فرمانده نیروی دریایی حکومت جدید ایران شده بود، به طرف دخترم دست دراز کرد و تا آنجا که مقدورش بود با وعده‌های پوچ و توخالی برای براندازی حکومت ایران و ساقط کردن دولت انقلابی ایران از دخترم فرح پول گرفت.